لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خب جلسه قبل مستحضرید که وقتی بحث عصمت انبیا در قرآن کریم رو از حضرت آدم ابوالبشر آغاز کردیم به پایان آیات مربوط به حضرت عیسی مسیح علیه السلام رسیدیم، عرض کردم قبل از اون که در مورد آیاتی که در خصوص عصمت نبی اکرم مقام ختمی مرتبت سوال انگیز است برای برخی ایجاد سوال کرده وارد شویم، ابتدای نمونه هایی نه تمام از آیات قرآن رو در مقام و منزلت پیغمبر اسلام آشنا بشیم که قرآن کریم پیغمبر اسلام رو چگونه معرفی میکنه، تا بعد با توجه به اون آیات ببینیم منظور و مفهوم اون آیات چه میتواند باشد. یکی از جاهای قرآن کریم که مقام و منزلت پیغمبر اسلام بیان شده اوایل سوره مبارکه نجم است که انصافاً اگر فرصت باشه و دقیق بتوانیم وارد مفاهیم این آیات بشیم وجدآور است در خصوص مقام ختمی مرتبت. مختصری جلسه قبل عرض کردم، من عرض کردم سعی میکنم دو سه جلسه بیشتر نشه، دیدم نه، من فقط همین چند آیه سوره نجم رو بخوام در مقام پیغمبر بیان کنم بیش از دو سه جلسه وقت میخواد. حالا آیات دیگری هم لااقل بعضیش رو باید اشاره بکنیم. حالا ببینیم تا خداوند چه مقدر میکند و تا به کجا برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تا اینجا رو مجملا جلسه قبل اشاره کردم که خداوند سوگند به نجم یاد میکند که فعلا بحثش بماند، که صاحب شما یعنی پیامبر اسلام که غمخوار شماست، مصاحب شماست، همراه شماست، در کنار شما قرار گرفته که شماها رو رشد بده. ما زل و ما غوا. عرض کردم که انحرافات، اشتباهات، گناهان، خطاهای ما انسانها یا از جهل ما نشأت میگیرد یا از هوای نفس ما. گاهی مطلبی را نمیدانیم، چون نمیدانیم کار ما خلاف میشه. گاهی مطلب را میدانیم اما به جهت هوای نفس علممون رو به عمل واقعی تبدیل نمی کنیم. خدا میفرماید هیچ یک از اینا در پیغمبر نیست، چون زلالت و قوایت این دو معنا رو میرسونه. با توضیحی که جلسه قبل درس کردم. پس ریشه عمل جاهلانه در پیامبر نیست. ریشه و مبده عمل بر اساس هوای نفس در پیامبر نیست. بعد تأکید این مطلب، آثاری که از پیغمبر بروز می کند، ظهور و اظهار نبی اکرم، چه قولش، صدا به هم می ریزه، چه قولش، چه فعلش، چه تقریرش، اون چه که از پیامبر اسلام به عنوان ظهور و آثار نبوی داره آشکار میشه، این نشانه مظهر تام الهی است که مظهر تام رضای الهی است. چرا؟ چون وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نطق پیغمبر با توجه به توضیحی که جلسه قبل عرض کردم، نه یعنی فقط سخن گفتن پیغمبر، شاهد آوردم، یعنی اون چی که پیغمبر اظهار می‌دارن، اظهار که می‌دارن میشن مظهر. چه نوع مظهری هستن؟ مظهری که اظهارشون جز بر اساس وحی نیست. حالا مطالبی که قرآن کریم در این راستا تأکید می‌کرد، ما آیه 7 سوره 8 رو هم جلسه قبل شاهد آوردیم. وقتی خداوند فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه فما نهاکم عن فانتهوا، توضیح دادم در اونجا. اما یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام در سؤال زید شهام که یکی از یاران و اصحاب امام صادق بود در رابطه با همین آیه، جلسه قبل وقت نشد، اینم در تکمیل عرایض جلسه گذشته بگم، وارد ادامه آیات بشیم. در اصول کافی جلد اول صفحه 268 نقل می کند، زید شهام از امام صادق علیه السلام راجع به همین آیه شریفه سوال کرد. امام صادق فرمودند اعطا سلیمان ملکن عظیما، خداوند به حضرت سلیمان ملک عظیمی داد، سلطنت و قدرت و حکومت گستردهی بخشید. ثم جرت هذه الآیه فی رسول الله، سپس این آیه در خصوص رسول خدا جریان پیدا کرد، یعنی این عنایت حضرت حق برای ملک عظیم نسبت به پیغمبر اسلام. فکان له ان یعطی ما شاء من شاء و یمنع من شاء، و در مورد او اینگونه قرار گرفت که میخواد هر چی رو اعطا کنه، به هر کسی اعطا کنه اعطا کنه، و میخواد به هر کسی چیزی رو نده نده. و اعطاه الله افضل مما اعطا سلیمانه، اما اون چه که خداوند به پیغمبر اسلام داد نسبت به اون چه که به حضرت سلیمان داده بود، این افضل بود. زیرا این آیه شریفه رو اشاره کرد، ما آتاکم الرسول فخذوا فما نهاکم عن فانتهوا. خب سوال میشه، این که خداوند به پیامبر اسلام اعطای برتری دارد و افضل از اون چه که بر حضرت سلیمان دارد، منظور چیست؟ منظور اینه که خداوند وقتی در مورد حضرت سلیمان بحث میکند، میگه هازا عطا اونا، این عطای ماست در حق تو، امسک، اینو امساک کن، برای خودت نگه دار، یا اعطا کن به هر کی که میخوای. اما راجب پیغمبر اسلام فرمود ما آتاکم الرسول فخذوا. فرق هازا با ما چیه؟ هازا اسم اشاره است، یعنی چیز معین و مقدر شده. ما موصوله است، ابهام داره، یعنی اون چه که به حضرت سلیمان دادیم همین مقدار معینه، بیشتر نیست. اعطا کردن و امساک حضرت سلیمان نسبت به اون محدوده معین بیشتر از اون نیست. اما اعطای پیغمبر اسلام یا منع و بازداشتنش نسبت به ماست که موصوله است، یعنی مقدار نداره، معین نداره. پس این میشه عظمتی که خداوند برای حضرت پیامبر اسلام قرار داده و جناب سلیمان در مقایسه با اون حضرت از این جهت مقدارش قابل مقایسه نیست. باز روایت دیگری در این رابطه که نشون میده اگر خداوند پیغمبر را حکم قرار داد به گونه ای که فلا و ربک لا یؤمنون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما غزيت ويسلموا تسليما، که بحثش جلسه قبل گذشت. با توجه به این قدرت که و ما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، پس پیغمبر هر چی گفت باید همونو بگیرید، اظهار نظر نکنید، تسلیم در مقابل پیغمبر باشید. قبل از توجه به این روایت، نگرش عقلی نسبت به چنین اختیار تام چی میگه؟ میگه اگر یک فرماندهی، یک آمری حکیم باشد، عادل باشد، حساب و کتاب داشته باشه کارش، نسبت به کسی اطاعت مطلق را بیان میکند، یعنی او را اطاعت مطلق قرار میده، از دید اون آمر حکیم عادل این مطاع مطلق باید هیچ نوع امکان خطایی در او نباشه دیگه. اگه باشه، آمر حکیم اجازه اطاعت مطلق میدهد؟ اگر بنده الان در جمع شما نسبت به شخص ایکسی به شما بگم هر چی او گفت شما بگید چشم، یا من او را خوب نمیشناسم، چون ممکنه او اشتباه کنه، ممکنه یه حرف بی حسابی بزنه، ممکنه یه خطایی داشته باشه، چطور من این وزر و باله به جان میخرم به شما میگم هرچی او گفت بگید چشم، شما فردای قیامت میتونید یقیه منو بگیرید، فلانی گفت این کارو بکن، منم گفتم چشم، بعد دیدم به ضرر من تمام شد. لذا ما نسبت به انسانها در این محدوده چی میتونیم بگیم؟ اگر حرفش دیدید درسته، اگر حرفش با شهر میخوره، اگر حرفش خلاف اونچه که خدا و پیغمبر میگن نیست، خب باشه قبول کن، ولی ممکنه یه حرفایی هم بزنه که مورد قبول نباشه، پس قبول نکن. اما خداوند که میگه ما آتاکم الرسول فخذوا، ما هم عرض کردم ما یه موصول است، ابهام داره، یعنی مقدار معین و جای مشخص و قید نه، یعنی اطلاق، یعنی هر چی. چرا؟ پس معلوم خدا یه قدرتی به پیغمبر داده، یک توانی به اون حضرت بخشیده، یه جنبه‌ای در پیغمبر هست که از او امکان امر و نهی خلاف سر زدن وجود نداره. لذا در این زمینه باز از امام صادق علیه السلام همون باب عرض کنم که اصول کافی جلد اول صفحه 268 حدیث شماره بعدی، امام صادق فرمودن میدونید چرا خداوند اینجوری دستور میده شما مطلق مطیع پیغمبر بشید؟ چون ان الله عز و جل ادب رسوله حتی قومه، خدا رسولشو تربیت کرد، ادبش کرد، ساختش، آمادش کرد، حتی قومه، تا اون قوام لازم و آراستگی رو پیدا کرد، الا ما اراده، نسبت به اون چی که خدا اراده کرده، ثم فوز الی، سپس امور را به او برگزار کرد، فقال عز ذکره ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا. ببینید بیان چقدر دو تا چهار تای منطقیه. عقلیش اگر آمری حکیم باشد، عادل باشد، دستور به اطاعت مطلق از زید و عمری بدهد، عقل حکم میکند یا آمر داره اشتباه میکنه، نمیشه اینجوری مطلق اجازه داد، و یا اگر آمر امکان خطا و اشتباه نداره مثل ذات اقدس الهی، پس طرفی که مطاع مطلق است اشتباه نداره، یا آمر باید اشتباه کنه یا این طرف باید اشتباه کنه. خب آمر که اشتباه نمی کنه، حالا که آمر اشتباه نمی کنه، پس معلومه که این طرف اشتباه نداره، پس باید مطاع مطلق باشه، یعنی مقامی باشه که به فرموده امام صادق ان الله عز و جل ادب رسوله حتی قومه، چنان ساختش بارش آورد تا به اون آراستگی و قوام لازمش رسید، نسبت به چی؟ ما علا ما اراده، اونی که خدا میخواست، اونجوری که خدا میخواست، حالا که به اونجا رسید، ثم فوز الی، سپس تفویض کرد امرو به او. همینجوری خدا به کسی چیزی میده؟ همینجا اجازه بدید یه شاهد دیگه بیارم. وقتی وحی میرسد به یک فرد، یعنی بالاترین قدرت معرفت حقیقت در عالم انسانی که بالاترین مخلوق الهی است. عنایت بفرمایید چه عرض میکنن. دوستان دارن میان مثل که تو راپله میخوان جمع شن. یه ما معمولا همیشه اول جلسه این اذیت رو میکنیم. عنایت کنید جلوتر بیاد اینایی که میان مشکل نداشته باشن. به نام نامی قائم عالم. عنایت به این قسمت بفرمایید. وقتی در بین مخلوقات حضرت حق انسان است که انی جائل فی الارض خلیفه در مورد او گفته میشه. امشب فرصت بشه در این زمینه بحثایی دارم ببینم چقدر خدا توفیق میده بتونم بگم. اگر خداوند در بین کل مخلوقاتش من البد و الالخط از صادر نخستین تا پایین ترین درجه مخلوق الهی که عالم ماده و هیولا و عالم جسمانیات و ظلمت مادی باشه، اون موجودی که کون جامعش میگوین که میتواند برجسته ترین باشد که مقام خلیفت اللهی پیدا کنه، اون انسانه. اون چه که در انسان ملاک رجحانش بر بقیه شده طبق آیات و روایات و ادله عقلی، معرفتی است که انسان میتونه پیدا کنه. لذا قرآن کریم وقتی حضرت آدم و ابوالبشر رو آفرید، خاص مسجود ملائک شوند، شاید برای برخی ایجاد سوال کرد چطور میشه که آدم این مخلوق جدید مسجود همه برجستگان عالم شود، تا اونجا که ذات اقدس الهی بفرماید و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. این عظمت برای چی بود؟ خدا خواست به رخشون بکشه چی کار کرد؟ و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه قال ام بعونی به اسماء هؤلاء قال لا علم لنا الا ما علمتنا. یعنی چی؟ یعنی فرشته ما بیشتر از این که نمیفهمیم. حالا با آدم میگه ام بعونی تو خبر بده، میگه چش خبر. یعنی چی؟ یعنی انسان این قدرت رو داره. حالا که این قدرت رو انسان داره، بر اساس این قدرت بالاتر میشود. اون چه که در بین این قدرت ها برترین است کدامه؟ وحی. حس عالیه ولی حیوان هم داره. عقل عالی است از حس بالاتر ولی یه درجه ای رو فرشته هم داره. دل از عقل حساس تر است، چون مقام شهود و مکاشفه حقیقت رو مطرح می کند. بالاتر از دل وحی است که مکاشفه حق را به صورتی که معیار است صورت میدهد. چون دل ممکنه تحت تأثیر هواها قرار بگیرد، به جای الهام و مکاشفه حق حواجس شیطانی رخ بده، حواجس را الهام بگیرد. اینا را قبلا توضیح دادم حواجس شیطانی چیه. لذا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. این یوسوس فی صدور الناس میشه حواجس شیطانی. دلی که آلوده است حواجس شیطانی را الهامات ربانی میانگارد، و حال اینکه الهامات ربانی نیست. اون سرمایه ای که از این ستا بالاتر است، حس میره بالاتر، عقل میره بالاتر، دل میره میشه وحی. این وحی کشف حقیقت میکند، منهای این که امکان حواجس شیطانی داشته باشه. و این مخصوص یه عده خاصی است، نه همه. خب حالا این که مخصوص یه عده خاصی است، شما قبل از این که راجب پیغمبر اسلام اینو بحث بکنیم، راجب حضرت موسی من یه اشاره بکنم. در سوره مبارکه طه وقتی خداوند میفرماید انا اخترتک فاستمع لما یوحا، سوره مبارکه طه آیه 14 اگر اشتباه نکنم یا 13، ولی قبلش چی میگه؟ خوب عنایت بفرمایید، اینا رو میخوام مقدمه بچینم تا اون آیه شریفه ای که میفرماید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، تا میرسه به اونجا و اوها عبده ما اوها. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اگه بتونم به اونجا برسم ببینید اینجا یعنی چی؟ اینجا دیگه چیزیست که جبرائیل میگه من پرم میسوزه اگه بخوام تو این وادی وارد بشم. حتی در تفسیر روح المعانی آلوسی که از به اصطلاح برجستگان مفسرین اهل سنت ذیل این آیه مراجعه کردم، دیدم حتی او برمیگرده میگه اونجایی که جبرائیل پر میریزد من چی بگم؟ ولی ما به برکت راهنمایی اهل البیت میتونیم یه چیزایی بگیم، چون اونا راه رو برای ما باز کردن. اگه بشه روایات رو براتون میخونم که اونا چی فرمودن. اول اینجا دقت کنید، آیه 13 سوره طه و انا اخترت که فستم لمایوها، موسی اختیارت کردیم پس حالا گوش بده وحی را. یعنی چی؟ یعنی مگه هر کسی لایقه که بهش وحی بشه؟ کسی وحی بهش میشود باید وحی را بشنود که اختیار الهی شده باشه، خدا او را اختیار کرده باشه. تا یار که را خواهد و میلش به که باشد، کیو انتخاب میکنه برای این مقام؟ ولی قبلش چی میگه؟ آیه قبلش، آیه شماره 12، آیه از 11 میخونم، 11 و 12. فلما اتاها نودی یا موسا انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. یعنی موسا آمد در یک وادی قرار گرفت که این وادی وادی مقدسی است، که این وادی مقدس نیازمند به چی داره؟ فخلع نعلیک، یعنی این کفش در بیار، یعنی یه ملک خاص، یا اشاره به یک مقام عروجه، اشاره به یک تعالی معنویه. همون گونه که شما وارد یک مقام مقدس عالم ماده و مکانی میشوید باید کفشاتون رو در بیارید، فخلا علیک. چرا؟ برای اینکه وارد وادی مقدس شدید، اون وادی مقدسی که لیاقت شنیدن وحی است. اون چه نوع وادیه؟ یعنی اومدی به یه درجه بالایی، به اقتضای رسیدن به اون درجه ای که توی موسی رسیدی، انا اخترتو که، حالا تو رو اختیار کردم، حالا که اختیار کردم فستم علمایوها، حالا گوش کن ببین چی بهت میگم. خب حالا با توجه به این بیایم بریم سوره مبارکه نجم و نجم ازا هوا. ما زل صاحبكم و ما غوا، گمراهی نداره، غوایت نداره صاحب شما که پیغمبر اسلامه. و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، سخنی بی حساب بر مبنای هوای نفس نمیگوید جز این که بر اساس وحی است. وحی هم تا کسی به اون مرحله نرسه به او وحی نمیشود. علمه شدید القوا. حالا اینجا که عقاب پر بریزد، علمهو آموخت او را، یعنی پیغمبر را، شدید القوا. اکثر مفسرین شدید القوا رو گرفتن جبرائیل، که جبرائیل بهش یاد داد. تک توکی هم از مفسرین هستن و همچنین روایات معصومین علیهم السلام میگن نه، شدید القوا یعنی خود خدا. بنده الان میخوام براتون ثابت کنم از نظر قرآنی شدید القوا خود خداست، منظور جبرائیل نیست. یه مقدمه ای عرض کنم، چندین دلیل بیارم، بعد روایات رو بخونم، بعد ببینیم اگر علمه شدید القوا ذو مرة فاستوا، تا مقدمه میشود به اونجایی که کان قاب قوسین ثم دنا فتدلا فکان غاب غوسین او ادنا. حالا یعنی چی؟ فعلا همین کلمه علمه شدید القوا. شما در نظام تعلیم و تعلم، ارکان اصلی تعلیم و تعلم، معلم، شاگرد، علم، روش تعلیم. معلم میخواد فیزیک درس بده، پس میشه معلم. شاگرد فیزیک، روش آموزش فیزیک. معلم میخواد پزشکی یاد بده، معلم، شاگرد، پزشکی، روش تعلیم پزشکی. مثلا در روش تعلیم پزشکی ممکنه لازم باشه دست شاگرد رو بگیره ببره تو بیمارستان، تو روش فیزیکی دیگه این نخواد، دست شاگرد رو بگیره ببره تو اتاق عمل جراحی، چاقو به دستش بگه، بگه شروع کن ببینم میتونی یا نه، دیگه تو فیزیک ممکنه اینجوری نخواد. معلم، شاگرد، علم، تاریخ، ممکنه این جزئیات رو نخواد. حالا معلم خدا، شاگرد پیغمبر، علم آموزه های وحیانی، روش چیه برای آموزه های وحیانی؟ یه مقدمه عرض کنم تا به اینجا برسم. عنایت بفرمایید چی میگم در مقدمه. هرچه شاگرد ظرفیتش، آمادگیش، لیاقتش برای کسب علم معلم از طریق آموزش معلم بیشتر بود، افاضه تعلیمی معلم به اقتضای توانش بهتر و عالی‌تر می شود. مثلا معلم دبستان درس میده، دبیرستان هم درس میده، دانشگاه تو دوره لیسانس درس میده، تو دوره دکترام درس میده. میگه من هیچ ابایی ندارم از دبستان درس بدم تا دوره دکترا، ولی اگر تو دوره دکترا یه چیزایی میگم که تو دبستان نمیگم، امساک فیض معلم نیست، ظرفیت اون شاگرد است که نشون میده که چقدر میتونه از این معلم بگیره. حالا اگر مفیض، افاضه کننده، حکیم، عادل مطلق کمال باشد، عنایت کنید چی عرض میکنم؟ مفیض، افاضه کننده، معلم، آموزنده، حکیم، عادل مطلق کمال باشد، یعنی ذات اقدس الهی، هم حکیم است، هم عادل است، هم مطلق کمال است، افاضه او تفاوت پیدا کند به اقتضای لیاقت ظرف دریافت کننده هست یا نه؟ هرچه ظرف بالاتر بره افاضه چه میشه؟ بیشتر میشه دیگه. این در لابلای گفتار معصومین چگونه آمده است؟ کلم الناس علی قدر عقوله. در گفتار ادبا، حکما، شعرا، عرفای ما چگونه اومده؟ یه نمونه هایشو اشاره میکنم. این که میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. این که میگویم به قدر فهم توست، یعنی اقتضای فهم مستمع و شنونده و گیرنده و شاگرد کلاس بود که تا این مقدار اظهار شد. مردم اندر حسرت فهم درست. چرا بعد از ظهور امام زمان از 27 تا 25 تاش بعد میاد؟ مگه ائمه قبل بخیل بودن؟ ظرفیت نیست، آمادگی نیست، لیاقت نیست. وقتی ظرفیت اجتماعی مردم به اون درجه میرسد که ظهور امام را میطلبد، ظرفیت افاضه اونچنانی رو هم میطلبد. لذا مولوی در جای دیگر میگوید حق فشاند آن نور را بر جانها، مقبلان برداشت دامانها. وان نثار حور هر وان نثار نور هر کو یافته، رو از غیر خدا برتافته. هر که را دامان عشقی نابوده، زان نثار نور بی بهره شده. حق فشاند آن نور بر جانها، خدا که نور داره میفشانه، ولی مقبلان، روکنندگان، علاقمندان، اونایی که این زمینه تقبل رو دارن، برداشته دامانها، دامن دامن از این نورا برداشتن و استفاده کردن. شراب لطف خداوند را کرانی نیست، وگر کرانه نماید قصور جام بود. شراب لطف خداوند را، یعنی چی؟ یعنی افاضه مفیض مطلق را، اونی که کرانه نداره، یعنی حد نداره، محدودیت نداره. مگه خدا محدوده که عنایتش محدود بشه؟ شراب لطف خداوند را کرانی نیست، وگر کرانه نماید قصور جام بود. ظرف من کوچیکه، بیشتر از این توش جا نمیگیره. به قدر روزنه افتد به خانه نور قمر. اگر ماه داره نور میده، تو خونه من به اندازه روزنه‌ای که من به طرف ماه گرفتم وارد میشه.
به قدر روزنه افتد به خانه نور قمر، اگر به مشرق و مغرب زیاش عام بود. اگر چه زیا و نور این ما مشرق تا مغرب رو پر کرده عمومیت داده، ولی چرا در اتاق من یه روزنه نور بیشتر نمیاد؟ چون دریچه اتاق دل من به سوی اون نورانیت بیش از یک روزنه نیست. تو جام هستی خود را قوامیده که اون شراب قدیم است و با قوام بود. تو جام هستی خود را قوامیده، تو بیا بالا بعد ببین چی بهت میدن. حالا برای اینکه بیاد بالا، همین مولوی که این اشعار رو گفته جای دیگه چی میگه؟ میگه رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، آنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر تو سوی مستان شوی مستانه شو مستانه شو. میخوای لایق بشی، لایق جانان بشی، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، آنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. میخوای شراب عشق به جان تو سرازیر شود وقت جام دل تو را شراب عشق الهی پر کنه؟ کدام جام؟ جامی که شستشو شده از هفت آب، یعنی هفت شهر عشق را عطارگش. ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم، هفت مرحله تزکیه نفس که از مرحله ظاهر به قلب، از قلب به نفس، از نفس، از نفس به قلب، از قلب به روح، از روح به سر، از سر به خفی، از خفی به اخفا، تازه آماده دریافت شود. که میخواد بگه پیغمبر رفت بالا، حالا داره اون وعی و اوها عبده ما اوها. یعنی چی؟ علمه شدید القوا. حالا میخوام اثبات کنم. یعنی به جایی رسید دیگه جبرائیل میگه تو برو کنار، من خودم با او کار دارم. خدا داره تو این آیات اینو میگه، بهش میرسم. صبر کنید. میگه گاه گاهی قبل از این مرحله جبرائیل برو این حرفای منو بهش بده بیا. خود جبرائیل ممکنه از این محتواش هم سر در نیاره. چرا؟ چون یک پیکه، یه پیام رسانه، پیامو میگیره میده. ولی حالا او را آوردم. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. حالا خدا میگه بردمش، همون گونه که به حضرت موسی میگه انک بالوادی المقدس، تو وارد وادی مقدس شدی، انختر تو که فستم لمایوها. لذا موسی کلیم الله می شود، چون خدا با او سخن گفته. راجع به پیغمبر اسلام میگه به جایی رسید که علمه شدید القوا. دیگه جبرائیل اونجا را نداره، بنو کرار خود خدا الان میخواد تعلیم خصوصی بده. خدا پیغمبرش را گرد خصوصی خودش انتخاب کرده. حالا میخواد یه اسرار مگویی که جبرائیل هم ظرفیت نداره به او بگه. این مقام عظمای ختمی مرتبت است که لولاک لما خلقت الافلاک در مورد پیغمبر اسلام مطرح میشه. خب حالا اگر بناس به این مقام برسد، میگه ما حتی در مورد رسولان، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، حتی این رسولان بعضیشو بر بعضی دیگر فضیلت دادیم. این فضیلت بعضی بر بعضی نسبت به چیه؟ مثل اینه که شاگردان این کلاسی که وحی را در میابن، همه شاگردان این کلاس هم دارن وحی رو میگیرن، ولی یه شاگرد داره علم معلم رو در حد دوره لیسانس میگیره، یه شاگرد داره علم معلم رو در حد دوره فوق لیسانس میگیره، یه شاگرد داره علم معلم رو در حد دکترا میگیره، یه شاگرد به واسطه کمک ها و اون آسیستان های استاد میگیره، یه شاگرد مستقیما داره از خود استاد میگیره. حالا داره راجع به پیغمبر اسلام میگه علمه شدید القوا. به چه دلیل میگیم شدید القوا؟ خداست، جبرائیل نیست. یک، معنی شدید القوا رو وقتی دقیق بشیم، یعنی دارای قدرت فوق العاده شگفت انگیز، که این قدرت فوق العاده شگفت انگیز در حدی است که دیگران رو به تعجب وامی داره. خب چنین قدرتی
مال خداست یا مال جبرائیله؟ جبرائیل داره همچه قدرتیه. با توجه به تفاوت مقام جبرائیل با پیغمبر که اجازه بدید شیعه و سنی بالاتفاق نقل کردن. شیعه و سنی بالاتفاق نقل کردن. وقتی پیغمبر به معراج میرفت به جایگاهی رسید که در اون جایگاه جبرائیل گفت که من دیگه راه ندارم جلوتر بیام. اجازه بدید از شیعه یک روایت بخونم، از سنی بعد براتون میخونم. در تفسیر نور الثقلین جلد پنجم صفحه 155 از امام باقر علیه السلام: فلم من تهی به الى سدره المنتهى تخلف عنه جبرائیل فقال رسول الله. میگه وقتی که پیغمبر به سدره المنتهى رسید، حالا سدره المنتهى را هیچ بحث نکردیم، بحث ها داره که دنبال آیات میاد، جبرائیل گفت دیگه من نیستم، تا اینجا با تو همراه بودم، اومدم مسجد الحرام، از مسجد الحرام شما رو بردم مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا رفتیم رسیدیم به سدره المنتهى، دیگه من نیستم. فقال رسول الله، پیغمبر فرمودن فی هذا الموضع تخذلنی، در یه همچو جای و جایگاهی منو رها میکنی، دست از یاریم برمیداری؟ فقال تقدم امامک فالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك. برو جلو، به خدا قسم تو به جایی رسیده ای که احدی از مخلوقات خدا قبل از تو اون وادی قدم نگذاشته. فرأیتو، پیغمبر فرمودن من که رفتم دیدم، من نور ربی و حال بینی و بینه از سبحه، اونجا که جبرائیل گفت من دیگه نمیتونم بیام و احدی قبل از تو به اون وادی گام نگذاشته و من رفتم، نور ربم را دیدم و حائل شد بین من و خدا سبحه، سین و به و ح از تسبیح، ح ح جیمی و ح دو چشم. راوی میگه وقتی امام باقر این رو برای ما توضیح داد، قلتو و من سبحه جعلتو فداک، آقا جون فداتون بشم، منو فدای تو بکنن. سبحه در اینجا چیه؟ فا اومع به وجهه الى الارض و اومع به یده الى السما و هو یقول جلال ربی جلال ربی ثلاث مرات. میگه تا این رو گفتم، امام باقر علیه السلام سرش رو اشاره کردن به طرف پایین، دست رو گرفتن بالا به حالت تکریم و تعظیم خاصی، فرمودن جلال رب جلال رب جلال رب. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مقام جلالت حضرت حق بود و احدی امکان ورود به عالم جلال الهی را ندارد، فقط و فقط مقام عظمای ختمی مرتبت بود که به اونجا رسید. بعد میگم، میگه اونجا به اون نشون بدهد آیت کبرا را. آیت کبرا کیه؟ کیه؟ امیرالمومنین. میرسم به اونجا، حالا صبر کن، اول بذارید روال آیه رو بگم تا ببینید کجاست. خب جبرائیل چی میگه؟ جبرائیل میگه من کجا راه ندارم. پیغمبر میگه من رفتم، اونجا بین من و خدا فقط نوری بود و بین من و خدا سبحه حائل بود. سبحه مقام جلالت حضرت ربه که باید مقام تسبیح رو در اونجا شما روا بداری. حالا مولوی چی میگه؟ چون گذشت احمد ز سدره، اللهم صل علی محمد، من فکر میکردم من خسته شدم، صلواتون خسته تره. چون گذشت حضرت ز سدره و مرصدش و از مقام جبرئیل و از حدش، گفت او را هین بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، باز گفت او را بیا ای پرد سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز، گفت بیرون زین حد ای خوش پر من، گرزنم پری بسوزد پر من. و وقت پیغمبر به چی میگه؟ چرا نمیتونی بیای پشتر من؟ حالا اینجا رو چه خوب فهمیده جبرئیل، گر شریفی یا عزیز، پیغمبر داره به جبرائیل میگه بزرگی شریفی عزیزی، اما میدونی چرا نمیتونی اینجا بیای؟ من رفتم تو نیومدی؟ جبرائیل گر شریفی یا عزیز، تا
تو نه ای پروانه این شمع، خیز شمع چون دعوت کند وقت فروز، جان فرمانه نیندیشد ز سوز. جبرئیل آگر شریفی و عزیز، تو نه ای پروانه این شمع، خیز شمع چون دعوت کند وقت فروز، جان پروانه نیندیشد ز سوز. یعنی چی؟ یعنی تو عشق را نمیفهمی. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. حالا حافظ اینو چه میگه؟ در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش بر به همه عالم زد، جلوه ای کرد و رخ دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد، مدعی خواست که آید به تماشا و گه راز، دست غیر آمد و بر سینه نامحرم زد. چی فهمیدن اینا؟ مقام نبوت رو اینا چگونه شناختن؟ پیغمبر اشتباه میکند. برو عموجان، کجایی هنوز؟ پیغمبر در مقام عشق الهی به دنا فتحد الله فکانه غابه غوسینه او عدنا دنوون و قترابانا علمی شود. اون مقامی که جبرائیل میگه من چی؟ میگه چون دید، اشاره به آیه 72 سوره مبارکه احزاب، انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال و ابین ان یحملنها و حملها الانسان، اینا همه رفتن کنار، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن، فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام گلابی و به خاک آدم ریز. این توان مال انسانه. حالا انسانی که در این وادی وقتی شمع فروزنده میخواند، او جز خواسته شمع چیزی را در نظر نمیگیرد، به اقتضای خواسته شمع فروزنده پروانه دور این شمع می شود. حالا که پروانه دور این شمع می شود، از سوختن بیمی ندارد. این میشه عشق، این میشه فناء بالله، این میشه فناء بالله باقی بالله، این میشه باقی بالله مظهر آثار الله، میشه مظهر آثار الله، میشه مظهر آثار الله، میشه مظهر آثار الله، میشه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. پس یک دلیل شدید القوا خداست اینه که سخن از رفتن به سدره منتها بالاتره و در اونجا معلم کیه؟ جبرائیل که راه نداره. وقتی جبرائیل راه نداره میتونه معلم باشه؟ پس معلم خداست. شاهد دوم، خب جبرائیل که میگه راه ندارم، پیغمبر تنها میره، پس چطور میتونه معلمش باشه؟ شاهد سوم، ادامه آیه که میگه و هو بالافق الاعلا. هو بالافق الاعلا یعنی چی؟ با اشاره بگم، عنایت بکنید. شما میگید که استاد درس شاگرد را خودش عهده‌دار شد، چون به مرحله ای رسید که میگه حالا در این مرحله خودم باش کار کنم. میگه و هو بالافق الاعلا. وقتی به افق اعلا آمد، حالا در افق اعلا، پس علمه شدید القوا. شدید القوای در افق اعلا کیه؟ میشه خود ذات اقدس الهی. شاهد بعدی که علمه شدید القوا، شدید القوا خداست که بلا واسطه داره به پیغمبر میآموزه، چیه؟ و اوها، وقتی ادامه آیات میاد، فعلا دارم فقط برای توضیح علمه شدید القوا میگم تا میاد اینجا، فاوها الی عبدهی ما اوها. منظور از عبدهی کیه؟ پیغمبر اسلام. پیغمبر عبد کیه؟ فاوها، پس فاعلش کی میشه؟ میشه الله دیگه. پیغمبر که عبد جبرائیل نیست، نعوذ بالله. جبرائیل فاوها الی عبدهی، جبرائیل به پیغمبر که عبدشه وحی کرد، یا خدا، پس فاعل اوها میشه الله، پس علمه او فاعلش میشه الله.
علمه شدید القوا، شدید القوا یعنی الله که قدرت فوق‌العاده دارد. فاوها الى عبده، حالا او داره وحی میکنه به عبدش، قبلش هم که وحی بود، اما این وحی وحی خاص مستقیم کلاس خصوصی جلسه محرمانه خداست و پیغمبر، پیغمبر و خداست. تو پرانتز بگم آخه ما که روایت داریم علی هم اونجا بود. بله، چون مگه علی نفس پیغمبر نیست؟ مگه علی نفس پیغمبر نیست؟ لذا هیچ تعجب نداره سر خدا که عارف کامل به کس نگفت. در حیرتم که پیر باده فروش از کجا شنید. حالا انشالله میرسیم بحثشو بعد مطرح میکنیم. اون به جهت اینه که علی و پیغمبر، پیغمبر و علی نفس واحده هستن، لذا خدا میخواد بر مبنای نفس واحده اون کس که با اون مقام را پیدا میکند میگه این چنانه. لذا در نهج البلاغه میخونید که امیرالمؤمنین فرمودن، پیغمبر خدا به من فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکن لست بنبی. تو همونی که من میشنوم میشنوی، همونی که من میبینم میبینی، ولی تو دیگه پیغمبر نیست، چون تو بنا نیست پیغمبر بیاد. حالا اینا رو بعد عرض میکنم، اجازه بدید فعلا شدید القوا رو فقط داریم توضیح میدیم. قرینه دیگری که شدید القوا خداست چیه؟ چون داره میگه و اوها الى عبده ما اوها. قرینه بعدی که خیلی جالبه و مقدمه دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا می شود که بذاریم جلسه بعد توضیح بدیم چیه، میگه ما کذب الفؤاد و ما رعا. حالا یک کمی وقت زیغه ولی یک مختصریشو عرض کنم. دقت بفرمایید، حس می بیند، می شنود، لمس می کند، عقل می فهمد، دل مکاشفه درونی می کند، ولی حس ما به اندازه حس انسانی توان احساس داره، عقل ما به اندازه عقل انسانی توان ادراک و فهم داره، دل ما هم به اندازه دل انسانی توان مکاشفه حق داره. حالا اگر دل کسی که به مقام سدرت المنتها رسیده از او گذشته و اوها الى عبده ما اوها در مورد او نازل شده و هو بالافق الاعلا رسیده، شاگرد خصوصی شدید القوا شده، علمه شدید القوا برای او نازل گشته، حالا دل این انسان وحی را که در میابد، فؤادش ما کذب الفؤاد ما رعا، اون چرا که فؤاد او دید دروغ نبود، دروغ نگفت. چه دید پیغمبر؟ از مرحله‌ای که جبرائیل دیگه نمیتونه بره، که یه اشاره رو از امام باقر علیه السلام براتون خوندم، جلال ربی جلال ربی جلال ربی سبحه بین من و او حائل بود. یعنی تا قبل از این که پیغمبر این سیر سعودی را طی کند که به تعبیر ما معراج گفته میشود، به اون مقام عظما نائل بشه، این نوع شهود به صورت اوها الى عبده ما اوها تا اون لحظه نبوده. از اون لحظه به بعد این مطالب بالاتر میره، گرچه قبل هست ولی داره همون رب زدنی علما که همچنان بالا میره تا اون مقام، کسی که چنین ظرفیتی رو داره به این مقام برسه. حالا روایات که یک کمی اینو توضیح میده، یکی دو تاشو بخونم بقیهش بمونه برای بعد. یه صلوات عنایت بفرمایید. بهار جلد 58 صفحه 44، پیغمبر خدا فرمود، انس از پیغمبر نقل میکنه، قال پیغمبر فرمود، قال جبرائیل، جبرائیل گفت ان بینی و بین رب، بین من و خدا 70 حجابا من نار او نور، 70 حجاب از نار و نور بین من و خداست. یعنی اونجایی که منم تا اونجایی که مقام عظمای الهیست 70 حجاب نوری و ناریست. حالا حجاب نار و نور چیه؟ اینجا نمیتونیم توضیح بدیم، مال کلاسای چهارشنبه است. فقط اشاره میکنم، شما در مناجات شعبانیه از امیر المؤمنین علیه السلام وقتی میخونید الهی حبلی
کمال الانقطاعه تا اونجایی که حتی تخرقه حجب النور و تصل الى معدن العظمه. یعنی چی؟ از تو میخوام حبلی کمال الانقطاع الیک، هبه کن، موهبت کن، عنایت کن، به من یاری بده که بتونم انقطاع از خلق پیدا کنم. کمال انقطاع، چه جور انقطاعی؟ تخرق حجب النور، حتی تا اینکه حجاب‌های نوری را هم بدرم. جبرائیل میگه بین من و 70 حجابه. لذا در اون حدیثی هم که براتون خوندم پیغمبر فرمود اونجایی که جبرائیل نتونست بیاد من رفتم چی دیدم؟ نور را. از عالم نورم تا جایی رسیدم که فقط حائل بین من و او چی بود؟ فقط صبحه، نه نور. نور و صبحه فرق داره. یه مقداری شاید بعد اینها رو انشالله بخوام عرض کنم. روایت دیگری در این زمینه اجازه بدید، بهار جلد 85 صفحه 44، باز از پیغمبر. دون الله 70,000 حجاب من نور و ظلمه، ما دون حضرت حق تا به این عالم 70,000 حجاب نوری و ظلمته. جبرائیل تا چقدر شو بالا رفته؟ تا 70 تا مونده، یعنی 70,000 حجابه. این سلسله مراحل به معنی عالم برتر و برتر و برتر و برتر. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. بار دیگر من بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم ناید اون شوم. این از عالم مادون تا عالم ربوبی 70,000 حجاب نور و ناره. جبرائیل میگه من به اونجایی رسیدم که 70 تاش مونده. پیغمبر به کجا رسید؟ فقط صبحه مونده. حالا دقت کنید. پیغمبر فرمودند بهار جلد 58 صفحه 44، فخرجت من سدرت المنتها حتی وصلت الى حجاب من حجب العزه. از سدره منتها که رد شدم، جبرائیل از سدرت المنتها چی شد؟ و من دیگه نمیتونم، من همینجا تموم شد، شما برید. تو کوهنوردی، مثال فیزیکی بگم، تو کوهنوردی خیلی آفتاب لگن، هفت دست و شامنهاری، چی چنان کفشی پوشیدم، چنان نیزهی به دست گرفتم، چنان امکانات کوهنوردی رو گرفتم، یه 10 متر 20 متر این قله رو میریم، یا من که نیستم، خدا حافظ، شما برید، من همینجا نشستم. دومی میره یه 50 متر 100 متر بالاتر، میگه آه من که نیستم. سومی میره، اون یکی میره به نک، میگه 70,000. جبرائیل میگه من به اونجا رسیدم که 70 تا بیشتر دیگه نمونده، ولی دیگه من نمیتونم. تازه اونا مقام معلومه دیگه، قرآن میگه مقامشون معلومه که خدا قرار داده. پیغمبر میفرماد من به کجا رسیدم؟ از سدره منتها رد شدم، به جایی رسیدم که حتی وصلت الى حجاب من حجب العزه. حجاب عزت چیه؟ مقام صبح جلال. ثم الى حجاب آخر، اونم رد کردم. سپس حجاب بعدی، حتی قطعت 70 حجابا و انا على البراق. همون مرکبی که خدا به من داده براق بود. حالا اون مرکب چیه؟ براق منظور چیه؟ مثل سرعت برق میتونه انسان رو تو اون عالم سیر بده؟ اینا بحثا داره. میگه من بر براق بودم، 70 حجاب اونجا رو پشت سر هم در دویدم، و بین کل حجاب و حجاب مسیر او 500 سنه الى انقال. 500 سال فاصله بین هر حجاب تا حجاب دیگره. باز اینم کنایه از شدت مراحل این تقدم و تأخر و بالای و پایینی این مقامه. الى انقال، تا این که میگه فرمود و رأیت فی علیین بهارا و الوارا و حجبا، تا دیدم بحرها و انوار و حجابهایی، لولا تلکه، اگر نبود اون حجابها بین حضرت حق و این عالم، لحترقت کل ما تحت العرش من نور العرش. هر چه در تحت عرش بود به وسیله نور عرش الهی آتش می گرفت و می سوخت. یعنی چی؟ یعنی مگه تو اون عالم هر کسی راه داره؟ اون عالم رو پیغمبر رفت. به کجا رفت؟ دنا فتدلا فکان غاب قوسین. فعلا این مقدار میگم بقیهش بمونه. کمان. کمان. دو تا قوس داره. یه بتر. این دو سر اگر تقریبا کمان در نظر بگیرید مثل یک دایره کامل، این قسمتش یه دفعه چی میشه؟ خط مستقیم میشه. هر چه بخواد به هم نزدیکتر بشه، دو سر قوس داره به هم دیگه نزدیکتر میشه. اگر دو سر قوس به هم رسید میشه دایره، درسته؟ رفت و رفت، سدرت المنتها رو هم رد کرد، جبرائیل هم راه نداشت. مثل این که دو سر حلقه قوس هستی تو به هم پیوستی. قاب قوسین او ادنا، نه نه، نزدیکتر از دو سر قوس. یعنی چی؟ یعنی انا لله و انا الیه راجعون. به همون جا رسید که از همون جا آمده بود. بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. گفت اون نی روح پاک آدم است، کاندر اون دم زنده از نفخ دم است. تا در این عالم به فرمان خدا از نیستان حقیقت، از نیستان حقیقت شد جدا. هر دم از مبدأ حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند. قطره چون افتاد از دریا جدا، می کند دریا سوی خود ندا. گرچه افتد گاهی اندر خاک و خون، می رود که نا الیه راجعون. دنا فتدلا. بحث پخش شد، فرصت جمعشو ندارم، فقط این مقدار رو جمع کنم، بقیه انشالله جلسه بعد. و نجم ازا هوا، ما زل صاحبكم و ما قوا. نه 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 نه، این صاحب شما سوگند به نجم که اینجوری نیست. ما زل و ما قوا، او گمراه نیست، او در زلالت نیست، او در غوایت نیست. او چه موجودی است بر ما زل صاحبكم و ما قوا و ما ينطق عن الهوى. نه، هیچ اظهاری جز بر اساس، هیچ اظهاری بر اساس هوا ندارد. ان هو الا وحی یوها، مگر اینکه همش بر اساس وحی الهی است. یعنی اظهار او اظهار حق است. او چرا؟ علمه شدید القوا، شدید القوایی که زومرتن فستوا. حالا زومرتن فستواش هم موند، فعلا فقط علمه شدید القوا رو. چند شاهد آوردم طبق آیات بعدی، اونی که بهش یاد داد شدید القواست، یعنی قدرت فوق‌العاده‌ای که دارد، منظور حضرت حق. چنو قدرتی؟ جبرائیل هم به او راه نداره. اونجایی میرسه که دیگه جبرائیل هم نقش وساطت نمیتونه داشته باشه. حالا تعلیم خصوصی خدا با او میخواد آغاز بشه. یه همچو انسانی چه مقامی داره و چرا این مقامی رو داره؟ چون حباب الافق الاعلاست، چون دنافت دلاست، چون کان قاب قوسین او ادناس. به این اختزا و اوها الى عبدهی ما اوهاست. بقیهش انشالله هفته آینده. جلسه ما تعطیله، هفته بعدش میشه شب قدیر که باز جلسه انشالله به عنوان قدیر خواهد بود. هفته بعد از قدیر عمری شد، این آیات هنوز چند جلسه کار داره. ببینیم تا خداوند چه توفیقی میده، چه مقدار میتونیم این بحث رو جلو ببریم انشالله. خب امشب دو سه روایت از امام باقر خوندم سلام الله علیه. روز عرفه هم سه شنبه طبق معمول از ساعت 2:30، چون وقت زیغه از آن جلو اومده، انشالله 2:30 بعد از ظهر دعای عرفه در حسینیه تشکیل خواهد شد. معمولا دوستان روزن اون روز رو، اگر کسانی که ضعف ممکنه نگذاره برای دعا، در غیر این صورت حیف روزه باشین. افطاری هم انشالله بعد از نماز مغرب عشاء، مقدمات افطار هم فراهم شده است و از همگی هم التماس دعا داریم انشاءالله از فیوزات این ایام برخوردار باشیم. از امام باقر دوتا روایت خوندم. یک شنبه آینده هم شهادت امام باقر علیه السلامه. خب انصاف اینه که عرض ادبی به ساحت مقدس امام باقر علیه السلام داشته باشیم. باقر آل رسوله، همگی باقرن، همگی صادقن، همگی کاظمن، همگی رضان، همگی رؤوفن، ولی هر امامی بنا به جهتی یه جلوه خاصی از این تجلیات رو بهش نسبت میدن. باقر به معنی شکافنده است، شکافنده علوم. علوم مکتب پیامبر خدا را امام باقر شکاف. لذا روایات این چنانی هم تو این وادیا از امام باقر، امام صادق، امام کاظم کم کم شروع میشه، چون قبلش آمادگی حتی شنیدن این حرفاش را در بعضی ها نبوده است. حالا امام باقر علیه السلام
علمش، تقوایش، زهدش، عظمتش، بزرگیش. عرض کردم یه بار در اینجا توی مدینه بودم، حال هوای بحث و موقع ها داشتیم، با یکی از اینا بحث میکردیم، گرچه فایده هم نداره این بحث ها چون نرود میخ آهنین بر سنگ. به یکیشون اینجوری گفتم، گفتم آقا جون حالا بحث‌های دینی رو بگذاریم کنار، بحث‌های اعتقادی رو بذاریم کنار، بحث‌های قداست مذهبی رو بذاریم کنار، هر جامعه‌ای به مفاخر خودش افتخار میکنه، شما مردم عربستان امام باقر جز مفاخر شما نیست؟ امروزه تو دنیا نمیتونید قد علم کنید ما یه همچه چهره‌های علمی داشتیم منهای قداست الهی و مذهبی، اما شما حتی از اینکه مردم برن سر قبرش زیارت کنن بیم دارید، میخواید خرابه باقی بمونه. این جهالت نیست که بعد از شهادتشون 1400 سال گذشته هنوز از تجمع مردم دور قبرشون هم وحشت دارید؟ چرا؟ چون دشمن میخواد عظمت اینها به رخ مردم کشیده نشه، شما هم شدید ابزار دست دشمن برای پیاده کردن نقشه های استعمار. اما به کوری چشم استثمارگران و استعمارگران و دشمنان مکتب حق، شیعه راستین چه میکنه؟ میگه حرم نداره؟ گنبد و بارگاه نداره؟ مگه احترام ما به خاطر حرمه؟ به خاطر گنبد و بارگاست. ما وقت میبینید یه وقت جوان، پیر، زن، مرد، اونایی که توجه دارن، متاسفانه بعضی هایی که بی توجهن بمونه، از پایین پله های قبرستان بقی کفشا رو کنده، با کمال ادب اذن دخول میخونه، گاهی اون سنگا اونقدر داغه که پا تحمل نمیکنه، خاک اطراب قبرستان بقی اونقدر داغه که پاها تاول میزنه، ولی او تاول پاشو تحمل میکنه، آرام آرام پا برهنه اذن دخول میطلبه و گردن کج در مقابل این قبور معصومین مظلومین عالم هستی میایسته و سلام میده، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. امام باقر علیه السلام رو شهید کردن، مسموم کردن، غریب در قبرستان بقی هنوز قبرش غریبه، اجازه احترام و عزت و زیارت نمیدن، ولی آیا کیفیت دفنش، آیا کیفیت تشییع جنازه‌اش اونچنانی که ما در روایات داریم با تجلیل نبود؟ شاگردا دنبال جنازه حرکت نکردن، علما احترام نکردن و بعد هم در کنار قبرش عرض ادب نمیکردن؟ اما همون گونه که اون بزرگواران فرمودن لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مانند روز تو نبود حسین جان، سر از بدن جدا شده، لباس از بدن ربوده شده، زخمهای شمشیر و خنجر و نیزه پشت سر هم بر بدن فرود آمده، لذا وقتی روز سوم بعد از عاشورا قبیله بنی اسد اومدن این ابدان مطهر رو بردارن، یه وقتی ند از دور به اذن الله یک آقایی رسید، آقا امام سجاده، یکی یکی شهدا رو معرفی کرد، اما وقتی که نوبت به ابی عبدالله رسید فرمود بوریایی بیاور، بدن ابی عبدالله یه تیکه رو برمی داشتن جای دیگه به زمین میموند، جای دیگه رو برمی داشتن جای دیگه به زمین میموند. حالا آقا بدن بابا رو به هر کیفیتی بود وارد قبر کرد، وارد قبر شد. حالا معمولا صورت راست رو روی خاک میذارن، ولی بدن ابی عبدالله سر در بدن ندارد. امام علیه السلام رگای بریده بابا رو روی خاک گذاشت، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنای علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين. صلى الله عليك يا مولاي يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعم إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المزتر المستغيثين يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكين يا غاية آمال العارفين يا إله العالمين يا من أزهر الجميل وستر الغبين يا من لم يحتك السمر وعزيم العف وعسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا الله يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وسلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النعم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلص بحق بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب
یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. عجل ولیک الفرج، عجل ولیک الفرج، عجل ولیک الفرج، واجعلنا من انصاره و اعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.
عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، السلام عليك يا مولاي يا أبو عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته، نصار أموات مؤمنين ومؤمنات على الخصوص أموات حاضرين وكساني كدر جلسات شركت كندن رفضان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.